توجیکستان و جهان را از رادیو زودی تقدیم شما ازون میکنیم. تو 15 دقیقه دیگر من شالوگل خوجه همراهتون خواهم بود. سلام. نخست مرور خواهیم داشت با موضوع برنامه امروز 7 ژانویه. در مراسم دفن قاسم سلیمانی 30 نفر زیر پامانده کشته شد. جایگزین فرمانده حسین سلامی در حضور هزارها نفر شعار مرگ به اسرائیل را به زبان آورد. وزارت کارهای داخلی خبرها درباره بازداشت 10 نفر را برای همکاری با سازمان منع شده به اساس می‌خواند، اما نزدیکان دستگیر شده ها حرفی دیگر می‌گویند.
27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند.
همزورگویی کردند و هم در شعبه لتو کوب نمودند. صاحبکاری در دوشنبه از دغل گفتاری و بدرفتاری بعضی کارمندان میلیسه شکایت برده است.
گرفتن عدل بردنمون در عدل زدنمون که کربوتا ما بای سر باید زوری کرده باشیم.
اما شروع میکنیم از روسیه. در ولایت مسکو کمیته تفتیشاتی روسیه به تحقیق سببهای سرزدن سوختار شدید پرداختند. سوختار صبح امروز و در اقامتگاه موقتی مهاجران به عمل آمد. از زیر خاکستر و ویرانه های بینای سوخته جسدها بیرون آورده شدند. در این حادثه کمش 8 نفر به هلاکت رسیده، یک کس زخمی شده است. به باور مقامات همه قربانی ها شهروندان تاجیکستان میباشند.
در سوختار در ولایت مسکو 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند احتمال همه آنها شهروندان تاجیکستان هستند. سوختار صبح امروز در اقامتگاه موقتی در ناحیه رامینسک سر زده است. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید که درستی اطلاع درباره قربانی ها را میسنجد. سبب سوختار رسیش ناقل های برق گفته شده است. همزمان کاربران رادیو زودی با فرستادن یک ویدیو گفتند که دیروز شبانه در مرکز مسکو خوابگاه 18 مهاجر تاجیک به کام آتش رفت. خوشبختانه در این سوختار کسی آسیب ندیده است، زیرا در این وقت در کار بودند، اما آتش تمام حجت و لباس و لوازمات روزگاری آنها را نابود کرده است. همچنین به گفته مهاجران بیش از 100 هزار روبل روسی آنها که بنابر مشکلات در انتقال پول به وطن فرستادن نتوانستند سوخته است.
طبق اصلاح سفارت تاجیکستان در مسکو، چند تن از کارمندان کنسولگری و نمایندگی اداره مهاجرت تاجیکستان برای تحقیق این حادثه به نویه رامینسکی ولایت مسکو سفر کردند و ما منتظر نتیجه این تحقیق هستیم. تفصیلات بیشتر این حادثه را شما می توانید در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. امروز مراسم دفن ژنرال نیرومند ایرانی قاسم سلیمانی در زادگاهش کرمانشاه بنقشه گرفته شده است. در حالی که جسد فرمانده توسط کوچه ها به مکان دفن انتقال می‌یافت، ده ها نفر در زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. مراد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرده است که در جواب به کشتار ژنرال ایرانی مکانهای تحت پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را به کام آتش خواهد کشید. 7 ژانویه در مراسمی ویدا با ژنرال قاسم سلیمانی در شهر کرمان ایران، ژنرال حسین سلامی با ده ها هزار اشتراکچی مراسمی ویدا مراجعت کرد و حاضرین این پیام را با شعارهای مرگ بر اسرائیل استقبال نمودند. زاده شهر کرمان قاسم سلیمانی 62 ساله فرماندهی نیروی قدس ایران را بر عهده داشته، عملیات پنهانی و نظامی جمهوری اسلامی در خارجه را سروری میکرد. او 3 ژانویه در کنار فرودگاه بغداد بر اثر حمله هوایی کشته شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در مراسم ویدا کمش 30 نفر زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. واشنگتن سلیمانی را مسئول کشتار سربازان آمریکایی در عراق میشمارد و تاکید میکند که او قبل از هلاکتش در پی تحریزی حمله های نو بود. در این بین پارلمان ایران سندی را به تصویب رسانده، فرماندهی نظامی ایالات متحده آمریکا و آنهایی را که به منفعت های آنها عمل میکنند تروریست عنوان داد. جای یادآوری است که همین گونه در ماه اپریل سال گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلان کرده بود.
بینندگان ارجمند تا این لحظه درباره سوختار در ناحیه رامینسکی ولایت مسکو و مراسم ویدو با ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی گزارش دادیم که در نتیجه حمله هوایی در کنار فرودگاه بغداد کشته شد. بعد یک آگاهی گزارش داریم درباره بازداشت‌ها با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین. We'll be right back. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموش شد دوره. طول یک هفته اخیر مقامات تاجیکستان 10 نفر رو با گمان همکاری با یکی از سازمان‌های ممنوع دستگیر کردند. بازداشت‌ها تقریبا در اکثریت مناطق کشور صورت گرفتند و طبق اطلاع رسیده در میان آنها افرادی شناخته نیز هستند. پیوندان بازداشت‌شده‌ها میگویند با گذشت چند روز امکان دیدار با نزدیکانشان را ندارند. مولا رجب یوسفی با تحقیق همین موضوع مشغول بود.
مقامات درباره تعداد افراد بازداشت شده و هم اتهام اعلان شده نسبت آنها رسما هیچ اطلاعی نمیدهند. آن اطلاعی که ما حالا در دست داریم اساسا در تکیه به منبع‌های ما در مقامات قدرتی و صحبت با نزدیکان بازداشت شده ها میباشد. طبق اطلاعی که ما از منابع معتمد خود دسترس کردیم 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. به گفته منابع ما این بازداشت ها بعد از 1 ژانویه امسال رخ داد. برخی رسانه های دیگر تعدادی بازداشت شدگان را از این بیشتر گفتند. یکی از همصحبتان ما گفت تعدادی از این افراد در شهر دوشنبه، ولایت های سغد، ختلان و شهر وحدت بازداشت شدند. نزدیکان برخی بازداشت شده ها در صحبت به رادیوی آزادی گفتند مقامات بعد از بازداشت نزدیکان آنها به منزلشان آمده منزل های آنها را کافت و کاف کردند و چند کتاب دینی را که پیدا کردند با خود بردن. از جمله یک همصحبتی ما از ولایت ختلان گفت حتی عاقل ها را هم جستجو کردند و هر کتاب دینی را که پیدا کرده بودند با خود مقامات بردند. طبق اطلاعی دریافت کرده ما در میان افراد بازداشت شده روحانیان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان نیز هستند. از جمله یکی از بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، یکی از افراد نزدیک به خانواده تورجانزاده ها، روحانیان معروف در کشور هستند. فرد دیگری بازداشت شده فردوس رحیمزاده میباشد که تا این زمان رئیس اداره اموال شهر اصفهان و پیش از این یک مدت اجرا کننده وظیفه رئیسی دستگاه شهری اصفهان بود. همچنین طبق اطلاعی دریافت کرده ما چند استادان دانشگاه ها و دانشجوی یکی از کالج های شهر دوشنبه نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اما مقامات تا حال اسم افراد بازداشت شده را پورا آشکار نکردند و ممکن است تعداد افراد بازداشت شده باز هم بیشتر شود. در میان بازداشت شده ها عبدالله مکمل و یا عبدالله عاقل زاده نیز هست که قبلا با صحبت های دینیش در شبکه های اجتماعی معروف بود. همصحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با سازمان ممنوع اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2016 در تاجیکستان ممنوع و بر روی خط سازمان های افراطی وارد کرده شده است. قبلا چند امام خطیب از ولایت سغد با گمان عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. ضمناً نصرت الله محمدزاده سخنگوی نوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با رادیو زودی گفت خبرها درباره بازداشت این افراد از سوی نهاد مذکور بی اساس است. در عین زمان محمدزاده افزود او دقیق گفتن نمیتواند بازداشت ها از سوی کدام نهاد قدرتی صورت گرفته است، زیرا در تفتیش شد این چیز وجود ندارد. ولی باید گفت که چنین پاسخ سخنگو قضیه را روشن نمیکند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. دوستانی نویه شومنصور نسبت کارمندی پولیس پرونده جنایتی باز کرده است. سید ربونی دولت با برامدن از حدی وکالتوی خدمتی متهم می شود. از بالای این نماینده حفظی حقوق و باز یک پولیسی دیگر صاحبکاری در دوشنبه به مقامات انتظامی شکایت برده است. شهلوی عبدالله و علی شیر ظریفی در این باره بیشتر می دونند.
این صاحب کار تاجیک ادعا دارد که بعضی از کارمندان میلیسای ناحیه رودکی دو به کاری آنها دخالت میکنند. خورشید سعیدوف یک نقطه شستشوی ماشین ها و آشخانه را در کنار دوشنبه در اختیار داشته اصرار میورزد که دو افسر میلیسا با دغل گفتاری و نپرداختن حق خدمت رسانی ها راه میدهند.
اومده گفت ماشین ما رایگان بشه، ما کارمند حفظ حقوق کارکن میلیسای و جانی بیگ امروز که در کار نیستای هوا سرد بود و میگه که ما حقوق ندارم، ما ماشین نمیشون بیسون، ما جا مثال نرخ نامه داریم ما باید دیره و میگه ما داشتون قبول میکنه، میگه ما کارمند شعبه کارهای داخلی رودکی دی ماشین ما را میشوین.
خورشید سعیدوف تاکید کرد که اخیراً یک کارمند میلیسای این ناحیه سه کارمندش را لاتوکوب کرده است.
تشخیص سودی را پیشنهاد میکنیم که اما تشخیص مثال رودگیان سه نفر است، سه تا کارمند همین نقطه شستشوی ماشین دارد.
حمزه از زمره کارمندان نقطه شستشوی ماشین‌های متعلق به صاحبکار خورشید سعید است که از لاتوکوب شدنش از جانب کارمند میلیسا اظهار نگرانی نمود.
پرای رو مینای جامزا زده بود از چلیس.
با چی؟
با گرفتن عدل بودنمو و عدل زدنمو که کبوتمو مو به سر وای زوری کرده بودم.
در صحبت با رادیو آزادی مسئولان شعبه وزارت کارهای داخلی رودکی دو با رادیو آزادی گفتند با ادعای صاحبکار موافق نیستند. یک مسئول این نهاد گفت از شکایت خبر دارد و قضیه تحقیق می شود. دوران امامو یکی از دو کارمند میلیسا ادعای صاحبکار را به اساس خواند. در دادستانی ناحیه شامنصور گفتند بر اساس شکایت صاحبکار نسبت سید ربانی دولتوف کارمند پلیس رودکی برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. در دایره کارشناسان مسئله دخالت به کار صاحبکاران پیوسته مورد گفتگو قرار می‌گیرد، اما کم حالت‌هایی هست که صاحبکاران نسبت مقامداران به رسانه‌ها شکایت برند.
مقامات حفظی حقوق ولایت تیومنی روسیه راننده 34 ساله افتوبوسی مهاجران تاجیک را که با یک ماشین بارکش صدمه کرده بود بازداشت نموده است. طبق اطلاع وزارت بهداشت همین ولایت در صدمه روز گذشته دو نفر هلاک و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. افتوبوس با مهاجران تاجیک از خوجند به سرگود حرکت میکرد. نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده است. به قول اداره بازرسی دولتی اتومبیلی بعضی تجهیزات افتوبوس ویران بوده است و قبلا راننده برای نقص قاعده رو مجازات ماموری شده است. در عین زمان گفته می شود راننده مجوز بین المللی مسافرکشانی داشته، افتوبوس سغورته و از نظر فنی تفتیش شده بود. همچنین کرسی ها تسمه به خطری داشتند. سر رو به هر دیوار و یا چوینیک نزنید. خدمات سوختورنشانی شهر چنگشه ولایت هونان چین سال نو رو با شرکت در یک عملیات عجیب شروع کردند. هفته گذشته آنها رو دعوت نمودند تا سر یک طفل رو از داخل چوینیک بیرون کنند. حادثه چگونه بود از اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
در دهه شنموی ناحیه فرانگ شهر چنگشه چین یک کودک کنجکاو اسنای آموزش چوینیک آبگرم کنی سرش را به داخل آن انداخت ولی بعد نتوانست از داخل این کلاه آهنین بیرون برارد. بعد چند کوشش ناکام بابا و مادر کلان این طفل از خدمات نجات کمک خواستند. وقتی افسران سوختارنشانی به جای حادثه حاضر شدند آنها دیدند که سر کودک کاملا در داخل چاینیک است و برای خارج نمودن سر ضرور است چاینیک از بین بریده شود. افسران با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشتند با احتیاط در دوام 1.5 ساعت چاینیک را اره کردند. بالاخره سر کودک بدون کدام جراحات جدی از داخل چاینیک بیرون کشیده شد. امیدواری می شود که در آینده هنگام پژوهش و بازی هایش این طفل سرش را عاقلانه تر استفاده خواهد برد.
و وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین و معاون اول یاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه الیس ویلز امروز در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی با سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. در این ملاقات جانب حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و آمریکا را مورد محاکمه قرار داد. راجع به مسائل مبرم منطقه و جهان از جمله در ساحه امنیت تبادل نظر کردند. با تشکر از یکایک که شما بینندگان عزیز که تو این سونیا ها ما رو تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. فردا فراموش نکنید صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما از اون میشود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سونای اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد با او
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مراسم دفن قاسم سلیمانی، ژنرال ایرانی که در حمله آمریکایی‌ها کشته شد، بعد از هلاکت 40 نفر در مراسم ویدا با او به تأخیر انداخته شد. در این مراسم 200 نفر دیگر آسیب دیدند. تلویزیون دولتی ایران گفت حادثه در کرمان در زادگاه قاسم سلیمانی رخ داد. رهبر نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله هواپیمای بسرنشین آمریکا روز 3 ژانویه در فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شد. مقامات تصمیم گرفتند مراسم دفن ژنرال را به تأخیر اندازند. معلوم نیست را کی دفن میکنند. در نوارهای ویدیویی جسدها در کناری راه دیده میشوند و آنهایی که جان به سلامت بردند با آسیب دیده ها کمک میکنند. مراسم دفن ژنرال صبح 7 ژانویه از آن شروع شد که رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در انتقام برای قاسم سلیمانی مکانهای مورد حمایت آمریکا را آتش میزند. گروه های حامی حقوق، مقامات رسمی و قانونگذاران گفتند که ده ها گزارش گرفتند شخصانی دارای شهروندی ایران و هم شهروندی ایران و امریکا بعد بازگشت به امریکا از کانادا در روزهای استراحتی گذشته ساعت ها در فرودگاه ها منع شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتند. دفتر نمایندگی شورای امور روابط آمریکایی و اسلامی در واشنگتن گفت بیشتر از 60 ایرانی و ایرانی و آمریکایی های 39 ساله گوناگون در مرز واشنگتن و کانادا در دوام تا 10 ساعت و از آن بیشتر بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات از آنها درباره موقع سیاسیشان پرسیده با روبغاج و تلفن های موبایلشان را تفتیش کردند. در میان آنها بسیاری ها آنهایی بودند که از کنسرت برمیگشتند، دیگرها برای استراحت و دیدن آیله هایشان رفته بودند و آنهایی هم بودند که با هدف کار سفر میکردند. این خبرها در حالی میرسد که بعد کشتار ژنرال قاسم سلیمانی رهبر نیروهای قدس روابط میان آمریکا و ایران بیشتر پرتنش شده است. راننده اتوبوسی که شهروندان تاجیکستان را از خوجند به سرگود انتقال میداد و روز 6 ژانویه باعث صدمه در ولایت تومنی روسیه شد بازداشت گردید. خبرگزاری های رسمی روسیه روز 7 ژانویه از قول پلیس گفتند راننده بر اساس ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که از بی‌احتیاطی باعث مرگ 2 نفر شد بازداشت و به جوابگری کشیده شده است. در حادثه 7 مسافر اتوبوس آسیب دیدند و 2 سوار ماشین باربری که به اتوبوس برخورد به هلاکت رسیدند. ظاهراً آنها شهروندان روسیه هستند. روز 7 ژانویه این چونی نوچنی ساز و کریوه 36 ساله یک ساکنی نوحیه مسچه را که در این صدمه سخت زخمی شد از بیمارخانه جواب دادند. طبیبی تاجیکی کارمند این بیمارخانه جمعه خان رحمانوف صبح سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت دیگر مسافران آسیب دیده تاجیک هم از بیمارخانه جواب شدند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها نفر بنابر نبود جای کار در وطن به آن کشور می روند. نویسنده معروف پاکستانی و یک شارعه نشریه نیویورک تایمز گفت که احتمالاً ماموران امنیتی دفتر نمایندگی نشریه در کراچی را تفتیش کرده تمام نسخه‌های اثر او درباره سابق دیکتاتور نظامی ضیاءالحق را مصادره کردند. نویسنده محمد حنیف در توییتر خود روز 6 ژانویه نوشت رید مذکور از جانب افرادی انجام شد که کارمند آژانس اطلاعاتی پاکستان بودند. حنیف گفت که آنها او را درباره کتابش پرسیدند و همه نسخه‌ها را بردند. نویسنده گفت که با کمک حقوقشناس به پلیس شکایت کرد ولی سخنگوی آژانس اطلاعات ادعای نویسنده را باطل خواند و گفت که او از این راه میخواهد برای خود آبرو بگیرد. رمان معروف حنیف با نام قضیه ترکش منگو تقلید به ضیاءالحق دیکتاتوری سابق نظامی پاکستان است که در پی یک تبادلات نظامی سال 1977 قدرت را به دست گرفت و در سال 1988 در یک ثانیه هواپیما کشته شد. مقامات هیچ وقت نتیجه این تحقیقات را آشکار نکردند و هم نگفتند که سبب این سانحه چی بود. در این حادثه همچنین سفیر آمریکا آرنولد رافل و رهبری آژانس استخبارات اختر عبدالرحمن کشته شدند. رمان او بار اول سال 2008 به زبان انگلیسی نشر شد و اکتبر سال 2019 نسخه اردو زبانی اثر هم روی چاپ را دید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
وبسایت نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری ریترز میگویند وزیر امور خارجی ایران از امریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ویزه یا روادی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجی ایران محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نخست فارن پالیسی نوشته بود دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات‌های بلندپایه ایران به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی را گرفته است. پس از آن خبرگزاری ریترز نیز چنین گزارشی را نشر کرد. فارن پالیسی افزوده است که این اقدام در تناقض با سازش سازمان ملل متحد در سال 1947 است که از واشنگتن می‌خواهد به مقام‌های خارجی اجازه ورود به آمریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. گزارش این نشریه آمریکایی بر پایه خبرهای پیشنهاد شده از سوی سه دیپلمات تهیه شده است. بنابر این گزارش، محمد جواد ظریف چند هفته پیش برای ورود به آمریکا درخواست پیشنهاد کرده بود تا در نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت اشتراک کند. این گزارش می‌افزاید نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین فرصت برای وزیر امور خارجه ایران بود تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی در بغداد نظر خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. ریترز نیز با نقل از یک مقام در حکومت آمریکا که نامش آشکار نشده است میگوید آمریکا از دادن ویزه برای آقای ظریف خودداری کرده است. ریترز این مسئله را با افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ربط داده است. قاسم سلیمانی جمعه 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام‌های ایرانی تهدید کردند که انتقام سخت خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است که به هر واکنش از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد. یک منبع دیپلماتیک با فارن پالیسی گفته است مقام‌های حکومت ترامپ روز دوشنبه با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش تماس تلفنی گرفته و خبری ندادن ویزه به ظریف را به او رسانیده اند. یک سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد قبلا گفته بود هنوز خبری رسمی دریافت نکردند. اما خود محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه این خبر را تصدیق کرد. آقای ظریف که روز 7 ژانویه در کنفرانس بین المللی خلیج با نام همایش مکالمه تهران قرار داشت گفت که ایران برای قتل سلیمانی پاسخ خواهد داد و افزود
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت.
چند ماه قبل وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، دیپلمات‌های ایرانی هم نمی‌توانند آزادانه در نیویورک گشت و گذار کنند. در همان زمان آمریکا محدودیت‌های را در مورد رفت و آمد مقام‌های ایران در نیویورک و اطراف آن، شهری که قرارگاه سازمان ملل متحد در آن جایگیر است، جاری کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده بود که محدودیت‌های جاری شده برای محمد جواد ظریف و مقام‌های ایران کاملا با توافق آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1947 مطابقت دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پی از آمریکا خواسته بود محدودیت‌های گشت و گذار دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی در نیویورک را از بین برد. این مجمع صادر نشدن ویزه برای دیپلمات‌ها را نیز محکوم کرده بود. در قطعنامه از کشوری خاص نام برده نشده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقدس نبیева اووزخون زنده یاد و معروف استرادای تاجیک اگر به طور فاجعه‌بار 41 سال قبل فوت نمی‌کرد امروز 70 ساله می‌شد. به خاطر گرامی داشت خاطره این بانوی هنر امروز در کاخ فرهنگ نوحیه فرخار ولایت ختلان شب یاد بودی این اووزخون تاجیک برگزار می‌شود. تفصیلات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتون پیشنهاد می‌کنم. جنوری سال 1950 در دیهه در ناحیه فرخوری آن زمان ولایت کولاب دختری به دنیا آمد که با گذشت سالها به رمز هنر استراده تاجیک تبدیل شد. وی در خانواده دارای چهار دختر اما به پدر به وای رسید. در شهر دوشنبه مکتب میانه را ختم کرده به دانشکده کشاورزی وارد شد، اما احساس کرد که کشاورزی شغل وی نیست و بعد از یک سال تحصیل دانشکده را ترک کرد. خودی همان سال به دانشکده تربیه جسمانی وارد شده میخواست در زادگاهش نخستین زنی مربی ورزشگران شود، اما شرکتش در آزمون‌های هنری از جمله جشنواره موسیقی بوستان و صدای نوتکرار و مهینش مسئولان گروه تازه تأسیس استرادی گلشن را وادار ساخت که خانم نبیوه را به این دسته دعوت کنند. سبوات قاسم و هنرپیشه تئاتر هارون و یکی از خواهران مقدس نبیوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همه چهار خواهران در دانشکده های مختلف دوشنبه تحصیل می کردند. از بس که مقدس نبیوه هنوز در پایتخت منزل نداشت، بسیاری از شبهای خود را همراه خواهرش در خوابگاه دانشکده هنرهای زیبا می گذراند. سبوات قاسم و آن زمان دانشجوی این مؤسسه تعلیمی بود و افزود استعداد آوازخوانی خواهرش علکه آن زمان از خود درک می داد.
شبانه در گرد میزی خوابگاه ما دخترهای زیاد دانشجو جمع می شدن و مقدس سرود می خوان و ما را تسخیر می کرد با آواز خود، با اون عشقی که اون سرودوی می سرود ما تسخیر می کرد.
با گفته هنرشناسان در هنری آوازخوانی استرادی مقدس نبیوه راهی نو و سبک خاصی آوازخوانی را کشاد. سرودهای او با فرامی و سلاست و ضرب و آهنگ دلنشینشان بزودی در خاطر شنوندگان نقش می‌بستند. کوی تو، خورشید حیات، نوری من، شروره خاطره ها، بادی سبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، محبت نیست به آتش و ده ها ترانه های دیگرش که در مجموع بیش از 50 عدد است تا امروز کهنه نشده در میانی مردم محبوبیت دارند. بهادر نعمتوف آوازخوانی سابق گروه گلشن زمانی که به این دسته دعوت شد نخست یک جا با مقدس نبیوه آوازخوانی کرد. جناب نعمتوف میگوید که مقدس نبیوه توانست در عمر کوتاه هنریش آمیزش آوازخوانی مردمی با سبک استرادی رو با مهارت عالیش به درجه بلند برآورد و با تأسف از فاجعه مرگ این هنرمند یادآوری کرد.
از شلوخ تلفن آماده شده بودیم. پنج پنجنیم شهر سوگ بود، تاریک بود دالی. شیم شنکه بود 79. پتانسیلی زیاد داشتن، آوازی خوب داشتن، آرتیستیزم میگن بود. در صحنه نگاه داشتن، بسیار یک مهارتی خوب داشتن، از مهارت اکتوری داشتن.
شودروان مقدس نبیوه در برابر ترانه های تاجیکی همچنین با زبان های روسی، ارمنی، ترکی، قرقیزی سرود خوانده در سراسر اتحاد شوروی شهرت یار شده بود. مقدس نبیوه در برابر ثبت آوازهایش همچنین از خود پسر باقی گذاشت که چند سال قبل درگذشت.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری مرغانی چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست، نامید نباید شدن گردشی ایام هر شام کی آید زی پیان سحری هست. موری غمیش تو را شاش چشمی تری هست بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست
حادثه مهم تاجیکستان را در سال 2020 چی انتظار است؟ گزارش را در این باره از من تایری سفر بشنوید. اگر در تاجیکستان استید ماه اکتبر امسال افرادی در دست ورقای زیاد به خانه های شما می آیند و از جمله می پرسند که حمام یا ساونا دارید یا نه؟ هدفشان استراحت در حمام شما نیست بلکه نفوس شماری در تاجیکستان و معلوم کردن آن است که اهالی چی قدر شده است و مردم چی دارند و ندارند. این افراد مسئول بر روی خط گرفتن اهالی هستند که از 1 تا 15 اکتبر ادامه میکند و یکی از رویدادهای مهم و ضروری برای برنامه ریزی های استراتژی تاجیکستان به حساب میرود. رویداد مهمتر اندکی دیرتر و ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. مهمانان کاغذ به دست دیگر می آیند ولی در باره حمام نمی پرسند بلکه به دست شما دعوتنامه به انتخابات ریاست جمهوری را می دهند تا رهبری آینده تاجیکستان را انتخاب کنید. تاجیکستان را در سال 2020 و در آغاز یک ده ساله نو چند رویداد مهم انتظار است. انتخابات پارلمانی در ماه مارس، نفوس شماری اهالی در ماه اکتبر و انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. در این میان پیشگویی و تخمین ها درباره انتخابات پرزیدنتی زیاد است و درباره احتمال خاتمه حکومتداری رئیس جمهور امام علی رحمان و گذشتن قدرت به دست کسی دیگر. یک سال اخیر زیاد میشنویم که امام علی رحمانی 67 ساله شاید با خاتمه دوری 7 ساله ریاست جمهوریش کرسیش را به پسرش رستم امام علی 32 ساله بدهد. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان در روز 26 دکمبر سال 2019 نوشت پیام یک نو وصیت‌نامه رئیس جمهور است، یعنی امام علی رحمان در انتخابات نوامبر سال 2020 نامزدیش را پیشبری نمی‌کند. اما برعکس در این پیام امام علی رحمان هدف‌های 7 ساله آینده حکومت را شرح می‌داد و معرفی می‌کرد. شاکرجان حکیموف حقوقدان و تحلیلگر تاجیک هیچ شک ندارد که حکومتداری امام علی رحمان ادامه می‌کند. او روز 3 انور به رادیو آزادی گفت
تا لحظه آخرین رهبران قدرت‌های روسیه و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان ایستادند و اگر تحت دانش و دیگر حالات به این آباد گیریم من ایمان کامل دارم که تا لحظه آخرین هر مراتب لازم باشد طریق اشتراک در انتخابات و با استفاده از اصول های غیر مشروع امام علی رحمان در مقام پرزیدنت میماند و به هیچ کسی دیگر و از جمله پیوندان و فرزندانش اعتماد ندارد.
عین نظر رو مرد ممچایف خبرنگاری تاجیک دارد و میگوید امام علی رحمان دیگر باره در قدرت میماند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر دیگر به رادیو آزادی نوشت در مورد ماندن یا نماندن نامزدیش به مقام پرزیدنت حدس و تخمین ها زیادند ولی یک چیز مسلم است که رحمان قدرت را به کسی بیرون از آیلش دادنی نیست. به احتمال بیشتر این نامزد رستم امام علی است. امام علی رحمان از سال 1992 رهبری تاجیکستان است و سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی های بنیادی انسان، سرکوب مخالفان و دیگر اندیشان مورد تنقید زیاد قرار گرفته است. سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیموف به این نظر است که از حالات حدس و تخمین زدن درباره انتخابات ریاست جمهوری بر وقت است. او روز 3 انور بر رادیو آزادی گفت:
از تشکیل برگزاری انتخابات یا بعد نتیجه انتخابات پارلمانی ما میتوانیم که بعد پیشگویی کنیم با انتخابات پرزیدنت.
در واقع رویداد دیگر مهم سیاسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی است که روز 1 مرد برگزار می شود. خود امام علی رحمان در پیامش به مجلس ملی از مقامات خواست به جریان انتخابات دخالت نکنند تا آن شفاف و دموکراتیک صورت بگیرد. او تاکید کرد که دخالت به فعالیت کمیسیون انتخاباتی من است. ساختار و مقامات مربوطه در این جریان باید تنها وظیفه های به ذمه گذاشتهشان را اجرا کنند. تحلیلگران میگویند با صمیمی بودن چنین بیانیه‌ها زیاد باور ندارند، چون در گذشته به این مانند گپ‌ها را شنیدند ولی نتیجه دیگر بوده است. شاکر جان حکیموف از عمره آنها است که در انتخابات‌های گذشته شرکت کرده است. او میگوید:
این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان همچون کسی کنستیتوسیا انتخابات عادلانه و اشتراکی بدون فشار و تهدید را کفالت می‌دهد. ولی بایچی تاسف است که مندات با استفاده از نام پرزیدنت حزب خلق دموکراتی هیچ از همه مقامات حزب حقوق و رهبریت شهرهای دیگر جمهوری و حاکمیت محلی دولتی روند انتخابات ها و رای پرسی ها را خلل‌دار می کنند.
به قول شاکرجان حکیموف، اگر حکومت واقعا خواهان انتخابات شفاف و دموکراتی می بود، تا حال آنهایی را جزا می داد که در انتخابات های گذشته دخالت کردند. در پارلمان فعلی اکثریت عضوی حزب حاکم خلقی دموکراتی زیر رهبری پرزیدنت هستند. حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری هم نمایندگان بسیار کم دارند و با وجود آن که همه این حزب‌ها را آفریده حکومت می‌نامند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک می‌گوید ترکیب مجلس نمایندگان اندکی تغییر می‌یابد، ولی به قول او حزب‌های مخالفی که وارد پارلمان می‌شوند بیشتر از لختک‌های نیستند که به خاطر پلورالیسم سیاسی زنده بودن خود را نشان می‌دهند، ولی در اصل از خط کشیده حکومت بیرون قدم نمی‌گذارند. مرد محمدشویف هم می‌گوید اگر حکومت می‌خواست برای به میان آمدن دیگر اندیشی واقعی تغییر در مجلس نمایندگان وارد کند، از حالا علامت‌های آن هویدا می‌شد. تحلیلگر تاجیک به رادیو آزادی نوشت: فکر نمی کنم حکومت تغییراتی را برنامه ریزی کرده باشد، چون هیچ گونه علامت آن را ندیدیم. در چنین نظام ها فقط فشار سخت می تواند سیاست اصلاحات را به وجود بیارد، می تواند فشار جامعه باشد یا از بیرون. من چنین طلبات به تغییرات را نمی بینم. هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان تا کنون بر طبق ارزیابی های ناظران بین المللی شفاف و دموکراتی و موافق به معیارهای جهانی صورت نگرفته است. با گفته عبدالغنی محمد عظیموف، حالا تاجیکستان باید سر این مسئله اندیشه کند.
جامعه امروز تاجیکستان که با 30 ساله استقلالیت آمادگی جدی میگرد، نیاز دارد به یک انتخابات آزاد و شفاف. چونکه در تاجیکستان امروز 7 حزب سیاسی عمل میکند، همشون دنیوی هستند. برای همین از یکان حزب ما حراس نداریم که آنها خراکتر دولت ملی را چکار کند، عوض کند.
در تاجیکستان تا سال 2015 حزب نهضت اسلامی وجود داشت که یک حزب عمده مخالف حکومت به حساب می‌رفت و در پارلمان نماینده هم داشت. بعدی به گفته مقامات آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 حزب را با اتهام دست داشتن در این آشوب سازمان تروریستی اعلام کردند. رهبران حزب که ادعا را بافته و بی‌اساس و بهانه برای از صحنه سیاسی راندن حزب نامیدند، به اروپا پناه بردند. دو رویداد مهم سیاسی تاجیکستان در سال صورت می‌گیرد که مشکلات اقتصادی مردم کمتر نشده است. حکومت سرمایه و منابع زیاد برای کمک ندارد. اعتماد به بانک‌ها بسیار پایین رفته است. مهاجران مثل سال‌های پیش سخاوتمندانه پول نمی‌فرستند و صاحب‌کاران از مالیات زیاد و تفتیش‌های پی در پی شکایت می‌کنند. از طرف دیگر نارامی در افغانستان همسایه و از داخل افرادگرایی دینی حکومت را نگران کرده است. با وجود همه این، کارشناسان و تحلیلگرانی که رادیو آزادی صحبت کرد، تغییرات فوق‌العاده را در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان انتظار ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سون خین مین حملگری 27 ساله‌ای باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 اعلان گردید. حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سون خین مین حملگری 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. در این باره سامانه فوکس سپورت ایشیا خبر داده است. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در هیئت تاتنهم در 48 بازی 20 گل زده برای به فینال لیگ قهرمانهای اویفا برآمدن باشگاهش کمک کرده است. تاتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. خبر دیگر، حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، در دسته کوکتاش به این متخصص 55 ساله برادر خردی او رحمت الله فوزایلف کمک می نماید. حکیم فوزایلف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته وظیفه مشخص گذاشته شده است که این به دست آوردن مدال‌های قهرمانی فوتبال تاجیکستان میباشد. همچنین مقصد داریم که به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شویم. ضمناً دسته کوکتاش در این مسابقه یگان مرتبه اشتراک نکرده است.
باید گفت که دسته استقلال دوشنبه تحت رهبری حکیم فوزایلف پارسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جام عالی کشور را به دست آورده بود. ولی استقلال بعد از آنکه بازی دوری آخرین مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی در میدان خود با تیم آلتین اثر ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد و از حق شرکت در دوری بعدی مسابقات محروم شد، حکیم فوزایلف با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیکی مقیم مسکو، در روزهای آخری سال 2019 هم کلیپی نوش با نام ندسلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخانی که هنوز در کودکی و مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهکوی در باره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه اسکایپ منیژا به چند سوال رادیو آزادی درباره این و دیگر برنامه‌های ایجادیش پاسخ داد. منیژا کلپینام مبارک، این موضوع چی خیلی پیدا شد؟ چرا نامش رو نیدا سلاوینکا گذاشتید؟
Здравствуйте всем. Во-первых, мне
очень салом. Сипос барои даъват ва имкони суҳбат. Чунки таҳияи клип рости осон набуд. Идеяи сохтани чунин як клип тахминан ним сол пеш пайдо шуд. Ҳамон замоне ки суруди Нида Славянка эҷод мешуд. Вале дар маҷмуъ ин масъала маро дар зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳӣ кардааст. Билохира мо онро сохта
тавонистем.
یعنی شما خودتون احساساتی را که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده، ولی درباره مشکلات خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاوین بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلافی هر کسی است که به کشور دیگر کوچ می‌بندد، به کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو می‌شود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش می‌کند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه‌ای نیست. من خوشبختم که به زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته می‌توانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه‌های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا می‌روم خود را دیگرگونه احساس می‌کنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر می‌کرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین می‌شدم تا از آن که در روسیه زندگی می‌کنم. متأسفانه این احساس خودی در میان بیگانه‌ها و بیگانه در میان خودی‌ها را می‌ماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران، از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند؟
بسیار میخواستم که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. میخواستم که نفران دیگر هم اونچی را که از سرشان گذشته است پیدا میکردند. هر کار ایجادیه که میکنم با اون خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من، بلکه احساسات خود را هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود را پاک کرده یک درجه بهتر شوند.
منیژا، روحی پاک کردن خود را در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه، غمگین نمیشوم. من این حالت را الکی درک کردم، قبول کردم. با این که من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی را در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یاد کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکردی. درباره تفاوت‌های دولتی و فرهنگی فکر نمی‌کردی. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان‌های مختلف، فرهنگ و طبیعت بی‌حد زیبای کشور حلاوت می‌بردی.
و безумно красивой культурой.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
Я человек мира.
من هم تاجیک، هم سلاویان، هم آدمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه‌گذاری را بس کردم. من بعد میبینم وقتی آدمان تمغه‌گذاری کرده خود را محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمام چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش‌ها هم مهم بوده گیست. می دانم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. به فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشور بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت اون کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از ارزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شدم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بالی مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژا از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می شود؟
یا نه تو чтобы думаю, я это вижу.
بله، من این رو با چشمی سر میبینم. من نامه‌های زیاد دریافت میکنم. مخاطبانی من خیلی دیگرگون شدند. این چیزی است که من دوامی سال‌های زیاد میخواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو میفهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم تا که بتوانم بعد این درباره گپ‌های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره اون چیزی که مرا تشویش میدهد میگویم و بعداً درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه‌هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه‌ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار می‌کند؟
این یک زمینه کمک است و یا ساده‌تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه را پخش میکنی و نزدیکان تو درباره محل جغرافی تو خبر مییابند. زمینه در تلفنت نصب میشود، به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست میشوند. بعد این در همه حالتی خطرناک، شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو میتوانی در حالتی ضروری این نقطه را پخش کنی و نزدیکانت آگاه میشوند که تو به یاری نیاز داری. چون که نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
Яны нахуст будет ин замима насп шават.
Story, оно есть в Google Play.
Он дар App Store, Google Play, Android, iOS. دسترس است. محدودیت‌های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. به نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد به ولادیکاوکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکاوکاز. ما общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند، ولی نیت ندارید که اون رو در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمیکند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شدید؟
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبهه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم، چون که این خیلی مهم است. امکانی تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مورو مسخره می کنی. نه، به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار میشوند خوب درک میکنم و با احترام مناسبت میکنم. چون که من میدانم که این مشکل است و اویلای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم، چون که اویلای من دیگر در آن سطح نیست که در برای روحی پیدا کردن برده نونه بیندشد. من میتوانم بینشینم و فکر کنم که چگونه میتوانم آنهایی را که همه روزه زور میزنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها با یک حرفی گرم و دستگیری نیاز دارند، با یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب میشود، تبسم کن. این ترانه در برای تو است و بزودی تو به همه مشکلات پیروز میشوی.
Я знаю, что совсем скоро ты всё преодолеешь.
منیجا، شما یک آدم فعال و سرکار هستید، ولی اگر در تاجیکستان بودید حتما از هر جا به شما یک سوال میدادن: کی توی میشوی؟
من آدمی باز هستم. من خوشبخت هستم. من یک زنی خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی میشوم. من هیچ وقت سری این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر مرو به چنین سوال ها عذاب نمیدهد. اویله همون به من اجازت میدهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
میخواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و بار دیگر به خود بها دهی. میخواهم که هر کاری خوبی که آدمان میکنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد.
و پس 20 سال دست سیم اتی پلادی.
تشکر. هم صحبت ما بود آوازخوان منیژا، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان با خوزاده خداحافظ. Я не до славянка, я не до татричка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог, и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти. Ему также известны лишь те языки, сердце любви, полно любви. Не важен, не важен, не важен, тот хочет судьбатом быть больше, чем просто прохожий.
Кто же этот загадочный злодей? Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте.
Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется.
Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Арсений.
Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Помню, как он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Спирозахон? Я устал, я не понимаю, где разгадка.
Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? И ты абсолютно права!
Я не до славянка, я не до татричка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог, и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Загадочный злодей. Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте.
Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется.
Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Арсений.
Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Помню, как он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Спирозахон? Я устал, я не понимаю, где разгадка.
Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? И ты абсолютно права.
Что ж, Падеж, я иду за тобой.
تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی تقدیم شما ازون میکنیم. تا 15 دقیقه دیگر من شالوگل خوجا همراهتون خواهم بود. سلام. نخست مرور خواهیم داشت به موضوع برنامه امروز 7 ژانویه. در مراسم دفن قاسم سلیمانی 30 نفر زیر پا مانده کشته شد. جایگزین فرمانده حسین سلامی در حضور هزارها نفر شعار مرگ به اسرائیل را به زبان آورد. وزارت کارهای داخلی خبرها درباره بازداشت 10 نفر را برای همکاری با سازمان منع شده به اساس می‌خواند، اما نزدیکان دستگیر شده ها حرفی دیگر می‌گویند.
27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند.
همزورگویی کردند و هم در شعبه لتو کوب نمودند. صاحب کاری در دوشنبه از دغل گفتاری و بدرفتاری بعضی کارمندان میلیسه شکایت برده است.
گرفتن عدل بردنمون در عدل زدنمون که کربوتا ما باید سر باید زوری کرده باشیم.
اما شروع میکنیم از روسیه. در ولایت مسکو کمیته تفتیشاتی روسیه به تحقیق سببهای سرزدن سوختوری شدید پرداختند. سوختور صبح امروز و در اقامتگاه موقتی مهاجران به عمل آمد. از زیر خاکستر و ویرانه‌های بنای سوخته جسدها بیرون آورده شدند. در این حادثه کمش 8 نفر به هلاکت رسیده، یک کس زخمی شده است. به باور مقامات همه قربانی‌ها شهروندان تاجیکستان میباشند.
در سوختور در ولایت مسکو 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند احتمال همه آنها شهروندان تاجیکستان هستند. سوختور صبح امروز در اقامتگاه موقتی در ناحیه رامینسکی سر زده است. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید که درستی اطلاع درباره قربانی ها را میسنجد. سبب سوختور رسیش ناقل های برق گفته شده است. همزمان کاربران رادیو آزادی با فرستادن یک ویدیو گفتند که دیروز شبانه در مرکز مسکو خوابگاه 18 مهاجر تاجیک به کام آتش رفت. خوشبختانه در این سوختور کسی آسیب ندیده است، زیرا در این وقت در کار بودند، اما آتش تمام حجت و لباس و لوازمات روزگاری آنها را نابود کرده است. همچنین به گفته مهاجران بیش از 100 هزار روبل روسی آنها که بنابر مشکلات در انتقال پول به وطن فرستادن نتوانستند سوخته است.
طبق اصلاح سفارت تاجیکستان در مسکو، چند تن از کارمندان کنسولگری و نمایندگی اداره مهاجرت تاجیکستان برای تحقیق این حادثه به نویه رامینسکی ولایت مسکو سفر کردند و ما منتظر نتیجه این تحقیق هستیم. تفصیلات بیشتر این حادثه را شما می توانید در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. امروز مراسم دفن ژنرال نیرومند ایرانی قاسم سلیمانی در زادگاهش کرمانشاه به نقشه گرفته شده است. در حالی که جسد فرمانده توسط کوچه ها به مکان دفن انتقال می یافت، ده ها نفر در زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. مراد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرده است که در جواب به کشتار ژنرال ایرانی مکانهای تحت پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را به کام آتش خواهد کشید. 7 ژانویه در مراسم ویدو با ژنرال قاسم سلیمانی در شهر کرمان ایران، ژنرال حسین سلامی با ده ها هزار اشتراکچی مراسم ویدو مراجعت کرد و حاضرین این پیام را با شعارهای مرگ بر اسرائیل استقبال نمودند. زاده شهر کرمان قاسم سلیمانی 62 ساله فرماندهی نیروی قدس ایران را بر عهده داشته، عملیات پنهانی و نظامی جمهوری اسلامی در خارجه را سروری میکرد. او 3 ژانویه در کنار فرودگاه بغداد بر اثر حمله هوایی کشته شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در مراسم ویدو کمش 30 نفر زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. واشنگتن سلیمانی را مسئول کشتار سربازان آمریکایی در عراق میشمارد و تاکید میکند که او قبل از هلاکتش در پی تحریزی حمله های نو بود. در این بین پارلمان ایران سندی را به تصویب رسانده، فرماندهی نظامی ایالات متحده آمریکا و آنهایی را که به منفعت های آنها عمل میکنند تروریست عنوان داد. جای یادآوری است که همین گونه در ماه اپریل سال گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرده بود.
بینندگان ارجمند تا این لحظه درباره سوختور در نویه رامینسکی ولایت مسکو و مراسم ویدو با ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی گزارش دادیم که در نتیجه حمله هوایی در کنار فرودگاه بغداد کشته شد. بعد یک آگاهی گزارش داریم درباره بازداشت ها با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین.
Thank you.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دوره. طول یک هفته اخیر مقامات توجیکستان ده نفر رو با گمان همکاری با یکی از سازمان های ممنوع دستگیر کردند. بازداشت ها تقریبا در اکثریت مناطق کشور صورت گرفتند و طبق اطلاعی رسیده در میان آنها افرادی شناخته نیز هستند. پیوندان بازداشت شده ها میگویند با گذشت چند روز امکان دیدار با نزدیکانشان را ندارند. مولا رجب یوسفی با تحقیق همین موضوع مشغول بود.
مقامات درباره تعداد افراد بازداشت شده و هم اتهام اعلان شده نسبت آنها رسما هیچ اطلاعی نمیدهند. آن اطلاعی که ما حالا در دست داریم اساسا در تکیه به منبع های ما در مقامات قدرتی و صحبت با نزدیکان بازداشت شده ها میباشد. طبق اطلاعی که ما از منابع معتمد خود دسترس کردیم 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. به گفته منابع ما این بازداشت ها بعد از 1 ژانویه امسال رخ داد. برخی رسانه های دیگر تعدادی بازداشت شدگان را از این بیشتر گفتند. یکی از همصحبتان ما گفت تعدادی از این افراد در شهر دوشنبه ولایت های سغد، ختلان و شهر وحدت بازداشت شدند. نزدیکان برخی بازداشت شده ها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند مقامات بعد از بازداشت نزدیکان آنها به منزلشان آمده منزل های آنها را کافت و کاپ کردند و چند کتاب دینی را که پیدا کردند با خود بردن. از جمله یک همصحبت ما از ولایت ختلان گفت حتی عاقل ها را هم جستجو کردن و هر کتاب دینی را که پیدا کرده بودند با خود مقامات بردن. طبق اطلاعی دریافت کرده ما در میان افراد بازداشت شده روحانیان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان نیز هستند. از جمله یکی از بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، یکی از افراد نزدیک به خانواده تورجانزاده ها، روحانیان معروف در کشور هستند. فرد دیگری بازداشت شده فردوس رحیمزاده میباشد که تا این زمان رئیس اداره اموال شهر اسفرا و پیش از این یک مدت اجرا کننده وظیفه رئیسی دستگاه شهر اسفرا بود. همچنین طبق اطلاعی دریافت کرده ما چند استادان دانشگاه ها و دانشجوی یکی از کالج های شهر دوشنبه نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اما مقامات تا حال اسم افراد بازداشت شده را پورا آشکار نکردند و ممکن است تعداد افراد بازداشت شده باز هم بیشتر شود. در میان بازداشت شده ها عبدالله مکمل و یا عبدالله عاقل زاده نیز هست که قبلا با صحبت های دینیش در شبکه های اجتماعی معروف بود. هم صحبتان رادیوی آزادی دایر با بازداشت ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با سازمان ممنوع اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستن نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2016 در تاجیکستان ممنوع و بر روی خط سازمان های افراطی وارد کرده شده است. قبلا چند امام خطیب از ولایت سغد با گمان عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. ضمناً نصرت الله محمدزاده سخنگوی نوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با رادیو زودی گفت خبرها درباره بازداشت این افراد از سوی نهاد مذکور بی اساس است. در عین زمان محمدزاده افزود او دقیق گفتن نمیتواند بازداشت ها از سوی کدام نهاد قدرتی صورت گرفته است، زیرا در تفتیش شد این چیز وجود ندارد. ولی باید گفت که چنین پاسخی سخنگو قضیه را روشن نمیکند. برنامه خبری را ادامه می دهیم. دوستانی نویه شومنصور نسبت کارمند پلیس پرونده جنایتی باز کرده است. سید ربونی دولتف با برآمدن از حد وکالت های خدمتی متهم می شود. از بالای این نماینده حفظ حقوق و باز یک پلیس دیگر صاحبکار در دوشنبه به مقامات انتظامی شکایت برده است. شهلوی عبدالله و علی شیر ظریفی در این باره بیشتر می دونند.
این صاحب کاری تاجیک ادعا دارد که بعضی از کارمندان میلیسه نوحیه رودکی دو با کاری اونها دخالت میکنند. خورشید سعیدوف یک نقطه شستشوی ماشین ها و آشخانه را در کنار دوشنبه در اختیار داشته اصرار میورزد که دو افسر میلیسه با دغل گفتاری و نپرداختن حق خدمت رسانی ها راه میدهند.
اومده گفتم ماشین ما رایگان بشه، ما کارمند حفظ حقوق مسر کارکن میلیسه ام وای جانیبه که امروز که در کار نیسای هوا سرد بود وای میگه که ما حقوق ندارم، ما ماشین نمیشم بیسوم، ما جا مثال نرخنامه داریم، ما باید وای میگم ما داشنم قبی میکنه، میگم ما کارمند شعبه کارهای داخلی رودکی دی ماشین ما را میشوین.
خورشید سعیدوف تاکید کرد که اخیراً یک کارمند میلیسه این ناحیه سه کارمندش را لاتکوب کرده است.
تشخیص سودی را پیشنهاد میکنیم که اما تشخیص مثال رودگیان سه نفر است، سه تا کارمند همین نقطه شستشوی ماشین دارد.
حمزه از زمره کارمندان نقطه شستشوی ماشین های متعلق به صاحب کار خورشید سعیدف است که از واتکوب شدنش از جانب کارمند میلیسه اظهار نگرانی نمود.
پرای روم نه جامزه زده بود در چلیس با گرفتن عدل بردانمون دا عدل زدانمون که کبوتا مو باید سر باید زوری کرده باشون.
در صحبت با رادیو آزادی مسئولان شعبه وزارت کارهای داخلی رودکی دو با رادیو آزادی گفتند با ادعای صاحب کار موافق نیستند. یک مسئول این نهاد گفت از شکایت خبر دارد و قضیه تحقیق می شود. دوران امامف یکی از دو کارمند میلیسه ادعای صاحب کار را به اساس خواند. در دادستانی ناحیه شامنصور گفتند بر اساس شکایت صاحب کار نسبت سید ربانی دولتف کارمندی پلیس رودکی برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. در دایره کارشناسان مسئله دخالت به کار صاحب کاران پیوسته مورد گفتگو قرار می‌گیرد، اما کم حالت‌هایی هست که صاحب کاران نسبت مقامداران به رسانه‌ها شکایت برند.
مقامات حفظی حقوق ولایت تیومنی روسیه راننده 34 ساله افتوبوسی مهاجران تاجیک را که با یک ماشین بارکش صدمه کرده بود بازداشت نموده است. طبق اطلاع وزارت بهداشت همین ولایت در صدمه روز گذشته دو نفر هلاک و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. افتوبوس با مهاجران تاجیک از خوجند به سرگود حرکت میکرد. نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده است. به قول اداره بازرسی دولتی اتومبیلی بعضی تجهیزات افتوبوس ویران بوده است و قبلا راننده برای نقص قاعده را مجازات ماموری شده است. در عین زمان گفته می شود راننده مجوز بین‌المللی مسافرکشانی داشته، افتوبوس سغورته و از نظر فنی تفتیش شده بود. همچنین کرسی ها تسمه بی‌خطری داشتند. سر رو به هر دیوار و یا چوینیک نزنید. خدمات سختورنشانی شهر چنگشه ولایت هونان چین سال نو رو با شرکت در یک عملیات عجیب شروع کردند. هفته گذشته آنها رو دعوت نمودند تا سر یک طفل رو از داخل چوینیک بیرون کنند. حادثه چگونه بود از اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
در دهه شنموی ناحیه فرانگ شهر چنگشه چین یک کودک کنجکاو اسنای آموزش چوینیک آبگرم کنی سرش را به داخل آن انداخت، ولی بعد نتوانست از داخل این کلاه آهنین بیرون برارد. بعد چند کوشش ناکام بابا و مادرکلان این طفل از خدمات نجات کمک خواستند. وقتی افسران سوختارنشانی به جای حادثه حاضر شدند، آنها دیدند که سر کودک کاملا در داخل چاینیک است و برای خارج نمودن سر ضرور است چاینیک از بین بریده شود. افسران با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشتند با احتیاط در دوام 1.5 ساعت چاینیک را اره کردند. بالاخره سر کودک بدون کدام جراحات جدی از داخل چاینیک بیرون کشیده شد. امیدوار می شود که در آینده هنگام پژوهش و بازی هایش این طفل سرش را عاقلانه تر استفاده خواهد برد.
و وزیر امور خارجه تاجیکستان سروجدین مهریدین و معاون اول یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه الیس ویلز امروز در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی با سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. در این ملاقات جانب حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و آمریکا را مورد محاکمه قرار داد. راجع به مسائل مبرم منطقه و جهان از جمله در ساحه امنیت تبادل نظر کردند. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها ما رو تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. فردا فراموش نکنید صبح به وقت نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میشود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مراسم دفن قاسم سلیمانی، ژنرال ایرانی که در حمله آمریکایی‌ها کشته شد، بعد از هلاکت 40 نفر در مراسم ویدا با او به تأخیر انداخته شد. در این مراسم 200 نفر دیگر آسیب دیدند. تلویزیون دولتی ایران گفت حادثه در کرمان در زادگاه قاسم سلیمانی رخ داد. رهبر نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا روز 3 ژانویه در فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شد. مقامات تصمیم گرفتند مراسم دفن ژنرال را به تأخیر اندازند. معلوم نیست را کی دفن میکنند. در نوارهای ویدیویی جسدها در کناری راه دیده میشوند و آنهایی که جان به سلامت بردند با آسیب دیده ها کمک میکنند. مراسم دفن ژنرال صبح 7 ژانویه از آن شروع شد که رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در انتقام برای قاسم سلیمانی مکانهای مورد حمایت آمریکا را آتش میزند. گروه های حامی حقوق، مقامات رسمی و قانونگذاران گفتند که ده ها گزارش گرفتند شخصان دارای شهروندی ایران و هم شهروندی ایران و آمریکا بعد بازگشت به آمریکا از کانادا در روزهای استراحت گذشته ساعت ها در فرودگاه منع شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتند. دفتر نمایندگی شورای امور روابط آمریکایی و اسلامی در واشنگتن گفت بیشتر از 60 ایرانی و ایرانی و آمریکایی های 39 سال گوناگون در مرز واشنگتن و کانادا در دوام تا 10 ساعت و از آن بیشتر بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات از آنها درباره موقع سیاسی شان پرسیده با روباغاج و تلفن های موبایل شان را تفتیش کردند. در میان آنها بسیاری ها آنهایی بودند که از کنسرت برمیگشتند، دیگرها برای استراحت و دیدن آیله هایشان رفته بودند و آنهایی هم بودند که با هدف کار سفر میکردند. این خبرها در حالی میرسد که بعد کشتار ژنرال قاسم سلیمانی رهبر نیروهای قدس روابط میان آمریکا و ایران بیشتر پرتنش شده است. راننده اتوبوسی که شهروندان تاجیکستان را از خوجند به سرگود انتقال میداد و روز 6 ژانویه با سی صدمه در ولایت تومنی روسیه شد بازداشت گردید. خبرگزاری های رسمی روسیه روز 7 ژانویه از قول پلیس گفتند راننده بر اساس ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که از بی‌احتیاطی باعث مرگ 2 نفر شد بازداشت و به جوابگری کشیده شده است. در حادثه 7 مسافر اتوبوس آسیب دیدند و 2 سوار ماشین باربری که به اتوبوس برخورد به هلاکت رسیدند. ظاهرا آنها شهروندان روسیه هستند. روز 7 ژانویه اینچنین اوچنیسا زاکری و 36 ساله یک ساکنی ناحیه مسچا را که در این صدمه سخت زخمی شد از بیمارخانه جواب دادند. طبیب تاجیک کارمند این بیمارخانه جمعه خان رحمانوف صبح سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت دیگر مسافران آسیب‌دیده تاجیک هم از بیمارخانه جواب شدند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها نفر بنابر نبود جای کار در وطن به آن کشور می‌روند. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز 6 ژانویه به طور روشن و قاطع علامت داد که نظامیان آمریکایی مکانهای فرهنگی ایرانی ها را آتش نمیزنند. اسپر در یک نشست مطبوعاتی در پنتاگون گفت ما مطابق به قانونهای زمان جنگ کار میکنیم. این اشاره بعد آن کرده شد که تهدید پرزیدنت دونالد ترامپ درباره حمله به مکانهای فرهنگی ایران باعث خشم بسیاری ها شد و سازمان هیومن رایتس واچ گفت چنین عملها جنایت جنگی ارزیابی میشوند. اعلامیه سال 1954 گاگا اید به حفظ یادگاری فرهنگی هم چنین عملها را جنایت جنگی ارزیابی میکند. در پی افزایش تنش‌ها در رابط آمریکا و ایران بعد از قتل ژنرال قاسم سلیمانی، ترامپ در صفحه توییتر خود روز 4 ژانویه نوشت آمریکا مکانهای مهم برای ایرانی‌ها و فرهنگ ایرانی‌ها را به فهرست 22 هدف وارد کرده است که در صورت انتقام‌جویی تهران مورد نظر آنها قرار می‌گیرد. ولی با وجود انتقادها از جانب سیاستمداران آمریکا و دیگرها، ترامپ روز 5 ژانویه موقعش را تکرار کرد و گفت در حالی که آنها اجازه میدن مردم ما کشته و شکنجه شوند، ما حق نداریم مکانهای فرهنگی آنها را دست رسانیم، چنین نمیشود.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر میشوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را میتوانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازادی.تجه یا ازادی.org.
وبسایت نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری ریترز میگویند وزیر امور خارجه ایران از امریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ویزا یا روادی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف روزی سه‌شنبه این خبر را تایید کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. نخست فارین پالیسی نوشته بود دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات‌های بلندپایه ایران به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی را گرفته است. پس از آن خبرگزاری ریتز نیز چنین گزارش را نشر کرد. فارین پالیسی افزوده است که این اقدام در تناقض با سازش سازمان ملل متحد در سال 1947 است که از واشنگتن می‌خواهد به مقام‌های خارجی اجازه ورود به آمریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. گزارش این نشریه آمریکایی بر پایه خبرهای پیشنهاد شده از سوی سه دیپلمات تهیه شده است. بنابر این گزارش، محمد جواد ظریف چند هفته پیش برای ورود به آمریکا درخواست پیشنهاد کرده بود تا در نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت اشتراک کند. این گزارش می‌افزاید نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین فرصت برای وزیر امور خارجه ایران بود تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی در بغداد نظر خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. ریترز نیز با نقل از یک مقام در حکومت آمریکا که نامش آشکار نشده است میگوید آمریکا از دادن ویزا برای آقای ظریف خودداری کرده است. ریترز این مسئله را با افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ربط داده است. قاسم سلیمانی جمعه 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام‌های ایرانی تهدید کردند که انتقام سخت خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است که به هر واکنش از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد. یک منبع دیپلماتیک با فارین پالیسی گفته است مقام‌های حکومت ترامپ روز دوشنبه با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش تماس تلفنی گرفته و خبری ندادن ویزا به ظریف را به او رسانیده‌اند. یک سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد قبلا گفته بود هنوز خبری رسمی دریافت نکردند. اما خود محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه این خبر را تصدیق کرد. آقای ظریف که روز 7 ژانویه در کنفرانس بین‌المللی خلیج با نام همایش مکالمه تهران قرار داشت، گفت که ایران برای قتل سلیمانی پاسخ خواهد داد و افزود
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت.
چند ماه قبل وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، دیپلمات‌های ایرانی هم نمی‌توانند آزادانه در نیویورک گشت و گذار کنند. در همان زمان آمریکا محدودیت‌های را در مورد رفت و آمد مقام‌های ایران در نیویورک و اطراف آن، شهری که قرارگاه سازمان ملل متحد در آن جایگیر است، جاری کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده بود که محدودیت‌های جاری شده برای محمد جواد ظریف و مقام‌های ایران کاملاً با توافق آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1947 مطابقت دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پی از آمریکا خواسته بود محدودیت‌های گشت و گذار دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی در نیویورک را از بین برد. این مجمع صادر نشدن ویزا برای دیپلمات‌ها را نیز محکوم کرده بود. در قطعنامه از کشوری خاصی نام برده نشده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقدس نبیева اووزخون زنده یاد و معروف استراده تاجیک اگر به طور فاجعه‌بار 41 سال قبل فوت نمی‌کرد امروز 70 ساله می‌شد. به خاطر گرامی داشت خاطره این بانوی هنر امروز در کاخ فرهنگ نوحیه فرخار ولایت ختلان شب یادبود این اووزخون تاجیک برگزار می‌شود. تفصیلات این موضوع را من زرنگز نوروز شاه برایتون پیشنهاد می‌کنم. هفتمی ژانویه سال 1950 در دیهه در ناحیه فرخوری آن زمان ولایت کولاب دختری به دنیا آمد که با گذشت سالها به رمز هنر استراده تاجیک تبدیل شد. وی در خانواده داروی چهار دختر اما به پدر بوایا رسید. در شهر دوشنبه مکتب میونه را ختم کرده به دانشکده کشاورزی وارد شد، اما احساس کرد که کشاورزی شغل وی نیست و بعد از یک سال تحصیل دانشکده را ترک کرد. خودی همان سال به دانشکده تربیه جسمانی وارد شده میخواست در زادگاهش نخستین زنی مربی ورزشگران شود، اما شرکتش در آزمون‌های هنری از جمله جشنواره موسیقی بوستان و صدای نوتکرار و مهینش مسئولان گروه تازه تأسیس استرادی گلشن را وادار ساخت که خانم نبیه را به این دسته دعوت کنند. سبوات قاسم و هنرپیشه تئاتر هارون و یکی از خواهران مقدس نبی و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همه چهار خواهران در دانشکده های مختلف دوشنبه تحصیل می کردند. از بس که مقدس نبی و هنوز در پایتخت منزل نداشت، بسیاری از شبهای خود را همراه خواهرش در خوابگاه دانشکده هنرهای زیبا می گذراند. سبوات قاسم و آن زمان دانشجوی این مؤسسه تعلیمی بود و افزود استعداد آوازخوانی خواهرش علکای آن زمان از خود درک می داد.
شبانه در گردی میزی خوابگاه ما دخترهای زیاد دانشجو جمع می شدن و مقدس سرود می خوان و ما را تسخیر می کن با آواز خود، با اون عشقی که اون سرودوی می سرود ما تسخیر می کرد.
با گفته ای هنرشناسان در هنری آوازخوانی استرادی مقدس نبیه و راهی نو سبک خاصی آوازخوانی را کشاد. سرودهای او با فرامی و سلاست و ضرب و آهنگ دلنشینشان بزودی در خاطر شنوندگان نقش می بستند. کوی تو، خورشید حیات، نوری من، شروره خاطره ها، بادی سبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، محبت نیست به آتش و ده ها ترانه های دیگرش که در مجموع بیش از 50 عدد است تا امروز کهنه نشده در میان مردم محبوبیت دارند. بهادر نعمتوف آوازخوان سابق گروه گلشن زمانی که به این دسته دعوت شد، نخست یک جا با مقدس نبی و آوازخوانی کرد. جناب نعمتوف میگوید که مقدس نبی و توانیش در عمر کوتاه هنریش آمیزش آوازخوانی مردمی با سبک استرادی رو با مهارت عالیش به درجه بلند برآورد و با تأسف از فاجعه مرگ این هنرمند یادآوری کرد.
این از اینی اکشلاف تلفون آماده شده بوده با فنج پنزینی می شهر سو بود تاریک بود دالی شیه می شه اینجا بره 79 پتانسیلی زیاد داشتن، آوازی خوب داشتن، ارتیستی زندگن بود در صحنه نگاه داشتن، بسیار یک مهارتی خوب داشتن، از مهارت اکتوری داشتن.
شودروان مقدس نبی و در برابر ترانه های تاجیکی همچنین با زبان های روسی، ارمنی، ترکی، قرقیزی سرود خونده در سراسر اتحاد شوروی شهرت یار شده بود. مقدس نبی و در برابر ثبت آوازهایش همچنین از خود پسر باقی گذاشت که چند سال قبل درگذشت.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای گل نظری هست، مرغانی کمان را برای گل نظری هست، نامید نباید شدن نست گردیشی ایا هر شام کی آید زی پیان سهری
شربتی واسلات بالا بی اشنا.